همه در چشمه مهتاب، هم از دل شویم، امشب ای ما تو هم از طالع من غمگینی.
نوزدهم دی ماه سال 1399،
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
و حالا به فاصله چند ماه از بیانات رهبر معظم انقلاب، گزارش‌های مبنی بر وجود آلودگی در واکسن‌های مدرنای ارسالی به ژاپن در رسانه‌های مختلف پخش می‌شود. از 25 مرداد ماه تا کنون در 39 ویال استفاده نشده مدرنا در 8 مرکز مختلف واکسیناسیون در ژاپن آلودگی مشاهده شده که از آن به عنوان جسم خارجی یاد شده است.
در موضوع واکسن مدرنا که امروز برای ژاپنی اتفاق افتاده، یاد حرف امام خمینی افتادم که فرمودند آمریکا تروریسته به ذاته.
این دشمنی دشمنی ذاتی است، دشمنی همیشگی است. هر وقت بتوانن ضربه بزنن میزنن.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای، هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشی. حالا چه جوری دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
بعد از ماجرایی که اعلام شد واکسنایی که از آمریکا به ژاپن ارسال شده آلوده بوده، خب ما خیلی بهتر از قبل ایمان آوردیم به حرف رهبری و حکیمانه بودن صحبت ایشون در مورد عدم اطمینان به واکسنای آمریکایی و انگلیسی.
و چه زیبا سردار دلها ایشان را ستوده است به حکمت و تقوا.
من همیشه اعتقاد دارم و میگم به دوستانمون در تجربه این 20 سالی که در منظر آقا بودم، نتیجه تقوا را که ثمره او حکمت میشود بر زبان و بر دل و بر عقل، من در آقا کامل دیدم. کامل رضا در هر چیزی که الان شبهه میکنه، مطمئن میشم انتهاش چیزی تو اون شبهه در میاد، یا بر چیزی که یقین میکنند مطمئن میشم در اون چیزی به دست میاد.
و بر خود میبالی که با تدبیر رهبری فرزانه و با همت بلند مدافعان سلامت، همچنان با سلامت در برابر فتنه ها ایستاده.
فردای روشن. بررسی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، تولید داروی خوراکی آهنزدای ایرانی برای بیماران تالاسمی عنوان خبریه که توضیحات تکمیلی رو از زبان جناب آقای دکتر بهزاد تقی‌پور، مدیرعامل محترم شرکت دانش بنیان نانو حیات دارو میشنوید. آقای دکتر سلام و عرض ادب و ارادت، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
آقای دکتر در خدمت شما هستیم. خوشبختانه داروی خوراکی در واقع آهنزدا برای بیماران تالاسمی در شرکت نانو حیات دارو که جناب عالی مدیر عامل شرکت هستید و شرکت های دانش بنیان هست تولید شده. ما منتظر توضیحات تکمیلی هستیم. آقای دکتر بفرمایید که از چه زمانی اقدامات شما برای در واقع رسیدن به این فرمولاسیون شروع شده، چه مدت زمانی رو صرف این کار کردید و از کی این دارو وارد بازار شده؟ متشکرم.
خدمتتون عرض کنم که شروع پروژه نانو جی در سال 96 آغاز شد، به دلیل اینکه خب تا قبل از این پروژه داروهایی که در واقع آهنزدا محسوب می‌شدن برای بیمارانی که مبتلا به تالاسمی هستن، دو دسته از داروها رو داشتیم. یک سری داروهای تزریقی وجود داشت و یک سری داروهایی که خوراکی بود، ولی خوراکی‌هایی بودن که توی آب حل می‌شدن و بیمار اینا رو استفاده می‌کرد. مشکلی که وجود داشت این بود که خب حالا چه بحث تزریقش رو در نظر بگیریم که به هر حال درد محل تزریق وجود داره و نارضایتی بیمار معمولا دیده میشه، و یا تو فرم خوراکیش رو اگر بخواییم در نظر بگیرید، بخواد اینکه اون قرص توی آب حل میشد و همه بدی رو ایجاد میکرد، هم عوارض گوارشی برای بیمار ایجاد میکرد و هم نارضایتی و اصطلاحا ما بگیم که کامپلینس بدی ایجاد میکرد برای بیمار. مطابق معرفی فرمت جدید داروی دفراسیروکس توسط شرکت نوارتیس، بلافاصله ما این پروژه رو توی ایران استارت زدیم و خوشبختانه با اقدامات خیلی زود هنگامی که انجام دادیم و با تلاش که انجام شد، تونستیم تا پیش از ورود داروی برند، ما دارو رو در 3 دوز 90-180 و 360 میلی گرم به صورت قرص های فیلم کوتر یا اسلنگ رو کشدار به بازار عرضه بکنیم. این دارو مبتلا به تالاسمی برای دفع مقادیر اضافی و در واقع سمی آهن استفاده میشه، به خاطر اینکه توی این بیماران خب این قضیه خیلی شایع هستش و اینا حتما نیاز دارن یک سری داروهای آهنزدا استفاده بکنن، و با معرفی دبا نسل جدید داروی دفراسیروکس هم دبا افیکیسی بهتری توی درمان دیده میشه و همین که اون عوارض گوارشی که قبلا وجود داشته دیگه وجود نداره.
بله خیلی متشکرم. این دارو تحت پوشش بیمه هم هست؟
بله این دارو تحت پوشش بیمه هستش و بیماران یک مقدار خیلی ناچیزی رو برای هر قرص پرداخت میکنن و میتونم بگم یک بخش قابل توجهی از مبلغ دارو توسط بیمه پوشش داده شده.
آقای دکتر این دارو حتما کیفیت نمونه خارجی رو داره و حتی عوارضش هم کمتره طبق فرمایشات شما؟
ببینید خدمتتون عرض کنم، ما حالا چه به لحاظ استانداردهای داخلی شرکت خودمون و چه به لحاظ استانداردهایی هایی که سازمان غذا و دارو به عنوان یک ارگان نظارتی از ما میخواد، ما مقایسه کاملی رو بین داروی برند و داروی تولیدی خودمون انجام میدیم که این مقایسه ها از کوچکترین تست هایی که حین تولید انجام میشه شروع میشه تا نهایتش وقتی به صورت محصول نهایی در اومد، کلی تست ها به صورت مقایسه برای هر دو تا مورد دارو انجام قرار میگیره و فقط و فقط موقعی اون دارو اجازه و مجوز این رو داده که به عنوان یک داروی ژنریک مطرح بشه که بتونه اون تست ها رو پاس بکنه و ما این کنترل ها رو به صورت خیلی سختگیرانه انجام میدیم و مرتبا توی اون دوره فازی که ما دوره تحقیق و توسعه ما محسوب میشه، مرتبا این تست ها به صورت موازی انجام میشه و انقدر این سیکل تحقیق و توسعه ادامه پیدا میکنه تا ما برسیم به یک فرمولاسیونی که هم دوره به صورت قابل مقایسه باشه به کیفیتش با محصول برند، همین که ما خودمون هم برای خودمون یک دوره یک مینیمم های کیفی لحاظ میکنیم که از اون سطحی که قابل قبول هست تا حدودی بالاتر هم هست و چنانچه اونها رو پاس بکنه از جهت ما در واقع مجوز ریلیز رو بره.
از لحاظ های دکتر قیمت فکر کنم تفاوت معنیداری وجود داره بین نمونه در واقع که در داخل کشور تولید شده
بله.
و داروی که از خارج از ایران وارد میشه.
قطعا همینطوره. به صورت خیلی کلی من بخوام خدمتتون عرض بکنم، خب این دارو عرض کردم که توی سه تا دوز عرضه شده، برای هر کدوم از این دوزها بخوایم در نظر بگیریم ما یک چهارم قیمت برند هستیم، یعنی 25% قیمت برند معادل قیمتی هستش که محصول ما میتونن پرداخت بکنن و با همون کیفیت دارو رو میتونن دریافت بکنن.
بسیار عالی. های حجمی که در حال حاضر تولید میشه جوابگوی نیاز داخلی هست؟
ببینید ما به واسطه این که خب یک دیدی داریم نسبت به تعداد بیمارانی که احتمال میدیم به این دارو نیاز داشته باشند، هم ساختهای تجهیزاتیش رو مهیا کردیم، یعنی دستگاه‌های پرسرعتی در اختیار داریم که قطعا در فرآیند تولید برای ما گلوگاه محسوب نمیشن، و از طرف دیگه با توجه به این که خب این پیشبینی وجود داشت، مواد اولیه‌ای که واسه تولید محصول و اندازه نیاز کشور و یک پوشش 100% نیاز هستش رو ما تأمین کردیم و در شرکت موجود هست و نگرانی بابت این قضیه نداریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شرکت های دانش بنیان زیادی در حوزه سلامت شکل گرفتن و محصولاتی رو تولید کردن، حالا در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، حتی مکمل ها، و در واقع میشه گفت که ارزاوری زیادی برای کشور ما داشتن. علی‌القاعده من خواستم نظر شما رو بدونم، دیدگاهتون رو، شرکت دانش بنیان چه نقاط قوتی دارن که تونستن در واقع در حوزه سلامت تا این اندازه خوش بدرخشن؟
حالا من به عنوان مدل این شرکت خودمون بخوام صحبت بکنم، سیاست هم در واقع جوانگرایی داریم توی شرکت و هم یک سیاست تخصصگرایی که سعی میکنیم هم افرادی که جوان هستن هم با انگیزه هستن دوستان یک بستری فراهم باشه تا اون هم پتانسیل های علمی خودشون رو، تجربی خودشون رو، مهارتی خودشون رو بتونن بروز بدن. این بستر رو براشون فراهم میکنیم تا بتونن رشد کنن توی این بستر. و ضمن این که خب آموزش به عنوان یکی از آیتمایی هستش که همیشه به صورت موازی ما توی کارمون داریم، برای اینکه بتونیم هم کیفیت رو بالاتر ببریم و همین که انگیزه فرد رو و دانش فرد رو نسبت به اون کاری که داره انجام میده افزایش بدیم. با این سیاستی که این شکلی میتونه بره جلو، قطعا منجر به تولید محصولات با کیفیت و قابل مقایسه با نمونه‌های خارجی خواهد شد که شرکت خودمون تونستیم به این موفقیت دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدار.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته، چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن
فقط کار ماست. ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون رو دارند داده شد. در سال‌های دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون رو برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگه صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه که ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شده.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست، علتشم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است. ما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیش بینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه های اجتماعی موج قابل توجهی رو راه انداخت. با اینکه رسانه ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا رو متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور رو ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارند.
بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه های بیگانه شنیده می شود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیا،
آیا واقعا ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تاکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی واکسن‌های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرق افغانی نشیم.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کفک توی خاکی که باعث آلودگی روی برگ گیاه‌ها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اول هم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دکزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دکزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
فصل دوم.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
بنده سعیدرضا شاه‌مرادی هستم، مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت. بحث کیفیت در حوزه سلامت بحث بسیار مهمی است. یکی از دلایلی هم که سیاست‌های گذشته باعث شده که یه مقدار تولید مشکل مجوز بگیره در حوزه تجهیزات پزشکی بحث کیفیت رو عنوان می‌کنن همکارای ما. منتها ما هیچ وقت نمی‌خوام کیفیت رو پایین بیاریم. کیفیت در واقع یک اعتقاد ما بر این هست که کیفیت قابل ارتقا هست. حداقل های لازم رو که داشت باید کالا بیاد وارد بازار بشه، بیاد استفاده بشه. به مرور ما مهلت میدیم که شرکت ها کیفیت هاشون رو بالاتر ببرن و ارتقا بدن و این کار در زمینه مختلف انجام داده شده و تجربه خوبی ما در این زمینه داریم و از این قضیه باید در واقع گسترش بدیم و استفاده بکنیم.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
هادیپور هستم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان ترمیم آبای باران و شتاب دهنده تخصصی پزشکی بازساختی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
شرکت دانش بنیان ترمیم آبای باران با تمرکز بر تجاری سازی محصولات حوزه پزشکی بازساختی تأسیس شد. در مرحله اول محصولات هدف گذاری شده شرکت پچای پیشرفته مورد نیاز بیماران حوزه زخم و سوختگی بود. با توجه به اینکه این محصولات در انحصار کشورهای خاصی هستند و با قیمت بالایی به کشور وارد میشن، شرکت یکی از برنامه‌های اساسی و کلیدی خودش رو تمرکز بر تحقیق و توسعه محصولات قرار داد و در حال حاضر در حال اخذ مجوز دو محصول با نام تجاری آواگرافت و نانو آواگرافت هست که جزء اولین محصولات نانویی سرشار از فاکتورهای زیستی فعال با قابلیت رهایش دارو هستند و بیش از 10 محصول هم در حال طراحی و ساخت در بخش آرندی داره. همچنین شرکت در تعامل با دانشگاه یک بخش دانشجویی مبتنی بر حمایت از پایان نامه های محصول محور مقاطع تحصیلات تکمیلی رو هم پایه‌گذاری کرده که تعداد دانشجویان شرکت همچنان رو به افزایشه.
سهم ما. سعید سرکار، دبیر ستاد نانو فناوری:
ما تو بحث توسعه فناوری نانو تو بخش تولید علم متوقف نشدیم و نتیجه این پیشگامی در تولید علم، علم تبدیل به فناوری شد به گونه‌ای که الان 24% از ثبت اختراعات بین‌المللی در حوزه نانو تکنولوژی از اختراعات بین‌المللی کشور و بعداً منجر شد به هر حال محصول.
یای آخر.
هادیپور هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان ترمیم آبای باران و شتاب دهنده تخصصی پزشکی بازساختی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
یکی از حوزه‌هایی که بسیار مورد توجه ترمیم آبا قرار داشت محصولات بیولوژیک مشتق از سلول‌های بنیادی بود که سرمایه‌گذاری بسیار خوبی روی این حوزه انجام شد و مفتخریم که به عنوان اولین شرکت ایرانی پروژه تجاری سازی مزگزوزوم GMP گرید رو آغاز کردیم و همزمان با شیوع بیماری کرونا با عکس کد اخلاق کارآزمایی بالینی فاز 1 و 2 محصول در بیماران مبتلا به ARDS رو شروع کردیم. علاوه بر اون شرکت در جهت حمایت از پژوهشگران و کارآفرینان این حوزه به عنوان شتاب دهنده تخصصی حوزه پزشکی بازساختی نیز فعالیت خودش رو شروع کرده و در همین راستا با حمایت از بومی‌سازی دانش تولید محلول‌های مورد استفاده در درمان ناباربری در فهرست سه شش کشور سازنده این محصولات قرار گرفته.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
داشتم فقط یکم زرد داشتم، اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داری دو سال راه من که در تو بسام بزن.
ای خدا،
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت زندگی را به رگ‌های کم‌توان و بی‌جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافی است که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمندم.
من یک پلیسم. دارم
من. من یک مادرم.
من یک مدیر ارشدم.
من یک بیمار هستم و من تصمیم گرفتم که انشالله
بعد رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.